بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که صرف اظهار ارادت و محبت به اهل بیت علیهم السلام میشه که بایدم بشه و هرچه بشه کمه، صد و صدها برابر میزان وقتی است که صرف شنیدن سخنان اونها میشه. یعنی مدام بحث از این میشه که شما آماج مصیبت و ستم و قتل و غارت قرار گرفتید و ما منکم الا مسموم او مقتول، همه شما به شهادت رسیدید، یه نفرتون رو زنده نگذاشتن. ولی سوال کمتر میشه که خب چرا اینا رو زنده نگذاشتن و دعوا سر چی بوده؟ بیش از این که ما نگران اینا باشیم، اونا نگران ما بودن. اظهار محبت و ارادت صرفاً به قصد پاداش اخروی بدون توجه به تعالیم و آموزه های پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و اهل بیتش یک سوء تفاهم بزرگ، یک اشتباه خطرناک، یک غم مضحک، ترکیبی از کمدی و تراژدی است. یعنی مدام اسم کسانی رو ببریم و اغلب ما ندونیم اینا اصلا چی میگن. تفاوت اینا با بقیه رهبران و ادیان و مکاتب و ایدئولوژی جهان بر سر چیست؟ چه جامعه ای رو بنا بوده و بناست بسازن؟ با کدام انسان و کدام تعریف از انسان سر و کار دارن؟ تعریفشون از معنویت، از معیشت، اقتصاد، خانواده، روابط بین الملل، حقوق انسان، تکلیف انسان چیست؟ چه تفاوتی و چه شباهتی داره با سایر مانیفست‌ها و دیدگاه‌های شرق و غرب قدیم و جدید؟ این مصیبت عظما اینه. یکم من امشب میخوام ذکر مصیبت کنم در این باب، یعنی ذکر این مصیبت رو. خیلی ظلم بزرگی است به پیامبر و اهل بیتش که مدام نام اونها برده بشه در هر عزا و میلادی و اغلب این جامعه مسلمان شیعه، حتی خواصش، حتی خواص، حتی نخبگان در دانشگاه، حتی حوزه، اغلبشون ندونن که پیگیری یا عدم پیگیری آموزه‌ها و سخنان اینا، یعنی پیامبر و آل پیامبر، چه آثاری داره جدا از اظهار محبت و اظهار ارادت به قصد ثواب آخرت. جدا از اون و علاوه بر اون، شیعه بودن یا نبودن چه تفاوتی داره در سبک زندگی؟ یعنی اگر از عزاداری و زیارت و جشن میلاد فاکتور بگیریم، اینا گذشته از اینا که البته خیلی مهمه که با غم اهل بیت مقموم باشیم، با فرح اهل بیت شاد باشیم، فوق‌العاده مهمه، اما جدا از اون، تفاوت شیعه اهل بیت با بقیه در تعریف زندگی و مرگ، شاخصه ها در خانواده، بازار، حکومت، رسانه، تعلیم تربیت، روابط بین الملل، حقوق و روابط انسان با انسان چیست؟ تفاوت چیست؟ اینجا که میرسه میبینی لکنت زبان میگیریم، جز گاهی در حد کلیات. خاتم انبیاء بودن یعنی برای آخرین بار به کاملترین تقریر همه اون تعالیم رو مرور میکنم و دیگه پس از من کسی پیام جدیدی غیر از آن چه ما گفتیم برای شما از سوی خداوند نخواهد آورد. یعنی چی؟ یعنی همه اون چه که خدا باید به شما میگفت گفت. دیگه چیزی که باید خداوند به بشر بگه نگفته نمونده. از این به بعد باید درست این گفته ها رو بشناسید، در اونها تعمق و تعقل کنید. این افلا تعقلون ها، افلا تتفکرون، اینا که این همه قرآن کریم برخلاف همه ادیان و معنویت ها و آیین ها سعی میکنن تفکر را در برابر تقدس قرار بدن، چون تفکر خطرناکه. یه سوالاتی مطرح میشه که ممکنه نتونی جواب بدی، باب تردید و ارتداد و تشکیک و تفریق و تفرقه و فرقه سازی و اینا باز میشه. فقط یک مکتب میتونه مدام دعوت کنه به تعقل و تفکر، اون مکتبیه که به خودش شک نداره، اون مکتبیست که میگه هر چه بیشتر بیندیشید بیشتر با این اسرار آشنا میشید، هر چه بیشتر بیندیشید میبینید این مفاهیم درست تره، عاقلانه تره. عقل تایید میکنه، عقل در این مکتب تهدید نیست. این روایت حضرت رضا سلام الله علیه که شنیدید حتما، فرمودن صدیق و کل امرئن عقله بله و عدوه جهله. خیلی پیام مهم داره، اینا بدیهیات نیست. حضرت رضا علیه السلام میفرمان عقل دوسته، عقل دشمن نیست. از ناحیه عقل احساس خطر نکنید، هی پروبال عقل رو نبندین. اگر عقلانیت درست با رعایت ضوابط عقلانی تعقل درست صورت بگیره، توحید شفافتر میشه، نبوت مفهومتر میشه، اون چه ما گفتیم بیشتر تایید میشه. برخلاف ادیان و مذاهب و معنویت ها و عرفان های دیگه که شما ملاحظه بفرمایید، میگن که شما هر جا میرید الان شما از آیین مسیحیت که بیشترین پیرو در جهان رو داره و آخرین دین قبل از اسلامه و پیامبر اولوالعزمه، همه فرقه هاشون رو نگاه کنید. رهبران کاتولیک آبای کلیسا میگن عقل نماینده شیطانه، عقل شیطانه، هر جا عقل میاد دین و معنویت و اخلاق تضعیف میشه. کلیسا پاپا نمیگن بیندیش، میگن باور کن، ایمان بیار. پروتستان ها که اصلاح طلباشونن، به اصطلاح جریان های مثلا مدرنتر و مسیحیت سکولاریزه شده و اومانیستی شده، او هم رهبرانش همینن. فکر نکنید اونا عقل گرایان. لوتر که پدر جریان پروتستان اصلاح طلبان مسیحیست میگه عقل فاحشه است، عین تعبیرشه، عقل فاحشه است. میگه هر کس تلاش کنه که مسیحیت رو عقلانی کنه، استدلال عقلی بیاره، اصلا مفهوم ایمان رو نشناخته، کافره. بزرگان مسیحیت مدرن حتی، کسانی مثل کیرکگار، این پدر ایمان مدرن در اروپای جدید، کسی که برای حضرت ابراهیم سلام الله علیه کتاب نوشت، خیلی عاشقانه هم نوشت که او شیخ انبیا، پدر ایمان بود. بحث قربانی کردن اسحاق، اونا به جای اسماعیل میگن اسحاق و مواردی از این قبیل، میگه اصلا میگه ایمان ارزشش به اینه که خلاف عقل باشه. اگه بخوای طبق عقل عمل کنی که هنری نکردی. ارزش ایمان اینه که خلاف عقل عمل کنی. خب این مسیحیت مدرنه، او هم کلاسیکه. کدام کتاب مقدس بین کتاب‌های دینی از هند و هندویزم و بودیزم تا مسیحیت تا بقیه مذاهب و ادیان قدیم و جدید، کدام معنویت و عرفانه که این همه تأکید میکنه بر تفکر و تعقل؟ حضرت رضا سلام الله علیه که پدر ایمان و معنویتن، رب النوع بندگی و عبودیت ایشون، میگن که عقل دوست شماست. یه وقت احساس خطر از نهای عقل نکنید. نه عقل کلم نمیگم، عقل تک تک شما، قدرت تعقلی که خداوند به شما داده به شرط رعایت منطق، ضوابط تفکر. صدیق و کل امرئن عقله، دوست واقعی شما عقلانیت عقل شماست. شما یه دشمن فقط دارید و او جهل شماست. به جهل اعلام جنگ بدید، او دشمنه. از دوست کمک بخواید. خوی تشیع اسلام مذهب عقل، البته با تعریف درست و جامع از عقل، نه تعریف قشری و پوزیتیویستی و حسی از عقل که اسم حس رو میذاره عقل و در حوزه عقل عملی به نفسانیت میگه عقلانیت، روی هوس برچسب عقل میکشه، نه عقل، عقل. بعد میگه این خواهش من دقت کنید، این تابودورگان ما هم کنید نمیفهمن،
که شیخ در 60 سال پیش گفته، میگه که ما یک منطق ریاضی داریم، یک منطق اجتماعی. در مقام فهم دین بله، منطق ریاضی، منطق اصولی، اصول فقه باید باشه، اما در مقام اجرا و تشخیص مصادیق یه منطق دیگه لازمه، منطق اجتماعی، به روش کار بیاندیش. شما داری وقتی تو حجره تو سر درس بحث فقهی میکنی، بله یه منطقه، منطق فقه اصول، مثل منطق ریاضیه. اونجا میگی منطق ترتب، بالاخره یا ترتبی هست یا نیست، منطق اجتماع امر و نهی، یا محال دیگه یا محال نیست، یا خاکستری نداره که هم محال باشه هم محال نباشه. این میگه بله این منطق، بهش میگه منطق ریاضی، منطق فقهی، منطق اصول تو مقام بحث. ما داریم با منطق ریاضی داریم فقهی بحث میکنیم، باید هم بکنیم در مقام مفهوم شناسی. اما میگه حالا میخوای بیرون بیای جامعه رو بسازی، اسلام رو اجرا کنی تو جامعه، همین فقه رو میخوای عملی کنی، حالا چی؟ اینجا دیگه میگه یک منطق دیگری است به نام یک روش تفکر دیگری باید اضافه بشه و اون منطق اجتماعیه. یعنی چی؟ تفکر ریاضی تفکریه که هیچ حقیقتی رو نمیپذیره مگر اینکه تمام نقاط ضعفش با برهانهای قوی 100% آشکار همه شو رد کنی و هیچ جای بحث و تردیدی نمونه، همه تردیدها از بین بره. مثل که بعد از یک تحلیلی برسی به این نتیجه بیاد آقا 2 علاوه 2 مساوی با 4، نه 5 نه 3، فقط 4. این منطق ریاضی، اصول و فقه هم اینا بحث فلسفی، اینا ما اینجوری بحث میکنیم، باید هم بکنیم. ما هر چی که برهان واضح قاطع براش نداری تو مقام نظر رد میکنی، میگی باطل. خب حالا این تفکر ریاضی همون تفکری هم که ما تو اصول و تو فقه بهش برای اساس برهان، این دنبال برهان فقط میگردیم، برهان قطعی 100%. اما تفکر اجتماعی، حالا تو فقیهی هستی، فقیهی هستی، متکلمی هستی که میای بیرون میخوای حالا با آدمای واقعی اون مفاهیم رو که 100% بود حالا میخوای اجرا کنی. هر چی دور بدت نگاه میکنی میبینی نه هیچ چیز 100% منطقی هست بیرون، نه هیچ چیز 100% غیر منطقی هست، همه چیز یک چند درصد منطقیه، یک چند درصد غیر منطقیه. گیر میکنی تو تا حالا فقط سیاه و سفید رو دیدی، اصلا خاکستری نمیدی، بیرون همه چی خاکستریه، آدم ها همه خاکستریه نسبی هم. هر کسی نگاه میکنی یه جایش حرامه یه جایش حلال، هر کاری. ای که امام میگه موضوع رو بشناس، مردم رو هم بشناس، جامعه تو بشناس، زمانه تو بشناس، عنصر زمان و مکان رو بشناس، همون قدر که باید کتاب و سنت رو دقیق بررسی کنه همینه. ما تو تفکر اجتماعی نمیتوانیم دنبال برهان باشیم، برهانی وجود نداره، بیرون هیچ چیز رو نمیتونی 100% رد یا تایید کنی، چون میخوای مفاهیم رو بر مصادیقی تطبیق بدی که این مصادیق بیرون دیگه نسبی هست.
خب این نکته اول که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله خلاصه تعالیم همه انبیا رو فرمودن که بنده باشید، خدایی نکنید، بندگی کنید. ما خدا نیستیم و بزرگترین خودفروشی و بزرگنمایی، شکستن اندازه ها در این عالم که کبر یعنی همین، فرمودن در 2 چیزه: یک، انسان های دیگه، موجودات دیگر را حقیر شمردن، اینا ارزشی ندارن، من مرکز عالمم. 2، تحقیر و سبک شمردن حق، یعنی تو قضاوت ها و تصمیم ها اونو که برای همون محوریت ندارد حق است، اونو که برای ما محوریت داره منافع خودمون باشه. این دوتا، حق و خلق، حق و خلق. اهل بیت آمدن اینا رو آموزش بدن. پیامبر فرمودن هر کسی که میبینید به دیگران اهانت یا ستم میکنه، حقوق دیگران رو میخواد به یک شکلی بالا بکشه، جارو کنه، بقیه رو حذف کنه، میگه من از بقیه مهمترن، علت اصلیش حقارت وجودی اوست. یعنی هر کس، این تعبیر پیامبر اکرم رو ملاحظه بفرمایید، در حوزه فلسفه تعلیم و تربیت مهمه، در حوزه روانشناسی و علم النفس مهمه، در حوزه انسانشناسی اساسا، چه در ساحت عمومی جامعه شناختی چه در ساحت فردی، فوق‌العاده مهمه. و تو حوزه سیاست، اقتصاد، خانواده، روابط اجتماعی، همه جا آثار خودشو داره. پیامبر اکرم فرمودن هر جا انسان دیکتاتور تجبره، تعبیرشون دقیقا تجبر یعنی دیکتاتوری، یعنی من رئیس کلم، هر چی من میگم، بعد ازش میپرسید چرا، میگه همینی که هست، ما اینیم. پیامبر فرمودن ما من رجل تجبره او تکبره، هر جا یک کسی رو دیدید، یا آدمایی رو دیدید که دیکتاتورن. میگم ما باید تعیین کنیم شما حقوقتون چی هست چی نیست. خداوند چیزی رو تعیین نکرده، اگرم کرده برای خودش کرده. و خود رو از بقیه بزرگتر میدانند. هر جا دیدید ما من رجل تکبر او تجبر، یقین کنید که علتش اینه که او در واقع از همه شما حقیرتر و پستره. یعنی انسان‌های کوچکن که میخوان بزرگ دیده بشن. این تعبیر پیامبر. فرمودن هر جا میبینید دارن مسابقه جاه طلبی و شهرت و ریاسته، که آقا ما مهمترین، ما باید مثلا جلوتر از بقیه باشیم، ما باید جلو باشیم، ما باید رئیس باشیم، ما باید جای خوب باشیم، امکانات بهتر باشه، ما باید فلان باشیم. فرمودن این به خاطر حقارتی که در آدمه. انسان حقیر میخواد بزرگ دیده بشه. انسانی که بزرگ روحش بزرگه هیچ تلاشی نمیکنه برای که دیده بشه، چون خودش رو میبینه، میدونه که هست. کسی که خودش رو نمیبینه و میدونه که نیست میخواد دیده بشه. اینم یک از فرمودن الا لذلت وجدها فی نفسه. هر کس بزرگ نمایی میکنه و میخواد به بقیه زور بگیره، رئیس بازی در بیاره. ببین یه وقت ریاست و مدیریت تربیت او یک مسئولیته. هر کی شایسته تره وظیفه‌شه، اگه نکنه کوتاهی کرده، مطابق روش درست. اما یه وقت مدام تلاش برای اصلا شما کل صحنه سیاست دنیا رو ببینید، غیر از همین تجبر و تکبره همه جا داخل کشور خود ما هم خیلی هاشون همینجوره. تو حوزه اقتصاد کسی که میلیاردره باز بقیه رو میخواد خفه کنه، له کنه، بره بالا. غیر از تجبر و تکبره، غیر از همون قمص الخلق و سفه الحقه، یعنی دیگران رو ندیدن یا کوچک دیدن و حق رو سبک شمردن و تحقیر کردنه. هر جا گرفتاری و مصیبت داریم تو اقتصاد، سیاست، خانواده، جامعه، به روابط بین الملل، دقیقا به خاطر همین هاست. پیامبر فرمودن این آدم های حقیرن که میخوان دیگران رو تحقیر کنن. خب عزای رسول الله رو بگیریم ولی بدونیم چی میگن. همین دو تا جمله پیامبر اکرم یعنی یه بازار دیگری، یه سیاست دیگری، یه رسانه دیگری، دانشگاه دیگری، حوزه دیگری، خانواده دیگری. یعنی هیچ جا روابط بر اساس تجبر نباید بشه. فهمودن اون کسی که به حقیقت خودش پشت نکنه حق رو سبک نمیشماره. اینا که براشون حق و باطل مهم نیست، اینا به حقیقت خودشون پشت کردن. کرامت خودشون براشون مهم نیست، چه رسد به کرامت دیگران. برای خودت ارزش قائل نیستی، برای دیگران میخوای ارزش قائل بشی. فرمودن کسانی که از ارزش‌های واقعی برخوردار باشند هرگز دیگران رو، خلق را حقیر نمیبینند، حقیر نمیدانند. به میزانی که آدم ها درون تهی و پوچ باشند، دچار حقارت درونی و فقر شخصیتی باشند، تو روابط بیرونی، تو مدیریت، تو خانواده، تو جامعه، تو بازار، تو روابط جهانی تجبر، دیکتاتوری و گردن کلفتی میکنن. خلاصه این جمله، دیکتاتورها کتولن، چون کتولن دیکتاتوری میکنن، چه تو خانواده، چه زن، چه مرد، چه بچه، چه تو محله، چه تو بازار، چه سیاست، تو رسانه، تو روابط بین الملل. حقیرها هستن که میخوان دیگران رو تحقیر کنن. اینا تعالیم اسلام پیامبر اکرم. حالا سوال اینه، ایشون خاتم الانبیا نیست؟ یعنی بعد از این حرفا حرف دیگه هم هست که گفته بشه؟ این سخنان برای همه، برای همه بشریت تا همه تاریخ و همه عالمه تا ابد، بس همینا. فرمودن حقارت اون روزی که پرده ها کنار بره در قیامت خواهید دید کیا کوچک بودن و کیا بزرگ. خیلی ها که تو دنیا بزرگ بودن اونجا میبینید چقدر کوچکن، خیلی ها که اینجا کوچک دیده شدن اونجا میبینید چقدر بزرگن. یک پیرزن فقیری گوشه یک روستا یه مرتبه میبینید از همه سلاطین عالم بزرگتره. یک کارگری یک گوشه‌ای با اخلاص داره کار میکنه برای خانوادهش و خودش، یه مرتبه تو قیامت میبینی همه سلاطین پیش او حقیرن، او بزرگه. پیامبر فرمودن در قیامت خواهید دید که کسانی که در دنیا دیگران رو حقیر میدیدند اونجا این روایت پیامبره، فرمودن به شکل مورچگانی محشور میشن که همه مردم باید از روی اینا عبور کنن. اون آخر آخر بعد از اینکه توسط همه بشریت تحقیر شدن، نوبت اوناست. این روایت از رسول خداست. یحشر الجبارون، زورگوها، دیکتاتورها، کسانی که حق رو کوچک میشمارن، خلق رو هم تحقیر میکنن، میگن ما مرکز عالمیم. یحشر الجبارون المتکبرون، خود بزرگ بینها، اینا که تو سیاست، تو احزاب، تو روزنامه ها، رسانه ها، تو بازار، تو اقتصاد، تو اصناف مختلف میخوان تکرو جلوتر از همه باشن، بقیه لهشن بشن. اینا که تو دنیا انا ربکم الاعلا میگن، میگن ما قدرتی، ما ابر قدرتی. شاهان، حاکمان، کت خداها، از کت خداهای کوچک تا بزرگ، همشون حقیرن. پیامبر فرمود همه اینا صاحبان ثروت و قدرت و نفوذ که برای حق و خلق حرمت قائل نیستن. یوم القیامه فی صور الذر، به شکل مورها، مورچه‌های حشرات حقیری برانگیخته میشن که یتأهم الناس لهوانهم علی الله تعالی، چون در دنیا خداوند رو حذف کرده بودن از محاسبات، چون ندیده گرفتن، اونجا باید همه مردم اینا رو له کنن. میلیاردها بشر اینا رو له میکنن، بعد له شده اینا وقتی توسط کل ملت‌ها و بشریت تحقیر شدن، نوبت اینا میرسه. لا يدخل الجنه من فی قلبه مثقال ذره من کبر، فرمودن اگر همه ظواهر مذهبی رو رعایت کنید ولی ذره ای کبر، یعنی من مرکز عالمم، من از بقیه بهترم، من از بقیه مهمترم، بقیه به اندازه من، ما، من و ما و حزب من و باند من ارزش ندارن. فهمودن اگر کسانی چون این چیزی تو قلبشون باشه، حتی اگر ظواهر بسیاری مسائل مذهبی اینا رو رعایت کنن، محال است بهشت رو ببینند، چون شریک خدا خودشون رو قرار دادن. چون متکبر کسانی که خودشون از بقیه مهمتر میبینن، اینا یعنی خودشون رو در عرض خداوند میبینن. فرمود اینا خطرناکن و حقیرن، به شکل حقیرترین حشرات و تحقیر شده ترین موجوداتن تا حسابشون رسیدگی بشه. اونایی که رو میکنن به حق و به بندگی حق و خدا، اونا اتفاقا مراقب خلق هستن، یعنی مراقب آدم ها هستن، مراقب حقوق گیاهان هستن، حیوانات هستن، مراقب جمادات هم هستن. این روایت شنیدید از پیامبر اکرم که فرمودن یه وقتی به اصحابشون نشسته بودن، فرمودن به عمه‌ها و خاله‌هاتون سر بزنید. فرمودن عمتکم النخله، عمتون درخت نخله، درختای زیتون هم خالتونه. به بچه‌ها، به پسر عمه‌ها و دختر خاله‌هاتون سر بزنید. یعنی این محیط زیست، این گیاهان، شما با اونا خویشاوندید، یه خانواده‌اید. پیامبر میدونن رو درختای خونش اسم گذاشته بوده، نمیگفته مثلا درختا رو آب بدید، میگفتن به فلانی آب دادی. خیلی جالبه، چند تا گربه تو خونش داره، اسبش، اسباش، حیوانای، اینا همه اسم دارن، یعنی برشون شخصیت قائل. پیامبر ستونای مسجد النبی، نمیگه اون ستون، این ستون، اینقدر نظم و همه چیز مثل که یه تشخصی و یک شخصیتی قائل بشه. این گیاهان چه رسد به حیوانات، چه رسد به انسان. عمار میگه که با یه عده نشسته بودیم در خدمت پیامبر، یه مرتبه دیدیم یه مردی اومد، شکارچی بود، یه پارچه ای هم دستشه، آمد گفت که رسول الله، من از جنگل داشتم عبور میکردم، دیدم صدای جیک جیک پرنده هایی به گوش میاد، آمدم دیدم که چند تا بچه این پرنده موندن، چند قدم از لانه آمدم بیورتر، دیدم مادرشون پرواز کرد آمد طرف من. من پارچه رو باز کردم، مادره آمد کنار بچه هاش که تو بچه هاش تو پارچه بودن، مادره آمد رو اینا، کنار اینا، رو تو دست من، توی دستمال نشست، من همه رو بستم با هم آوردم، مادره و بچه ها رو. پیامبر فرمودن بذارشون زمین، گذاشتم زمین. این مادر میترسید از ما، ولی از بچه هاش نمیتونست دل بکنه، دور این جوجه‌ها میگشت، اینا رو زیر پر و بالش میگشت، به ماها، به آدمای نگاه میکرد که مثلا چیکار میخوان بکنن. پیامبر فرمود کاری نکنید احساس خطر کنه، بذارید احساس آرامش کنه. بعد گذاشت زمین، پیامبر رو کردن به یارانشون، فرمودن که لذت نمیبرید از دیدن عشق این مادر به جوجه هاش؟ این چقدر قشنگه، چقدر زیباست.
به خدایی که مرا به سوی بشر فرستاد بدانید که این نمونه ای از عشق خداوند به شماست، یک نمونه کوچکیست از مظهری از عشق خدا به همه موجودات. خدا مخلوقاتش رو بیش از این مادر دوست داره. یعنی در این حال یک درس توحید هم دادن، بعدم فرمودن که این برنده ها رو ببر همون جایی که بودن بگذار طلوع نشون. این گفت آقا چشم، ولی من زن و بچه‌م گشنه، من یه کارمه، نیازمندیمه. پیامبر فرمودن من گفتم بچه‌ها رو بذار، دیگه نگفتن که مادرش رو بذار یا نذار، چون دیدن این هم از این طرف بچه‌های این گشنن تو خونه. این ملاحظات اخلاقی که کار تو حرام نیست اما بی‌رحمانه است، تو که مادر اینا رو شکار کنی بخوای ببری خونه برای بچه‌هات، این حرام نیست، بالاخره بچه‌های تو گشنن باید زندگی کنن، اما بی‌رحمانه است وقتی که بچه داره. این یک درس معرفتی هم اما دادن. خب این تعالیم اسلام و پیامبر راجع به همه موجودات زنده، حتی در یک لشکرکشی سپاه اسلام توی یک جبهه وسط جنگ ببینید چجوری به حقوق به زندگی احترام میگذاشتن، تازه این بعد از پیامبر بوده. سپاه اسلام یک جایی خیمه زدن در مصر، منطقه به نام یمام، خیمگاه ها و چادرهاشون رو زدن، صدها یا هزاران چادر و خیمه. بعد که دارن حرکت میکنن او اردوگاه رو ترک کنن برن به سمت جای دیگری، شروع میکنن چادرها رو جمع کردن. یه مرتبه میرسن به خیمه فرمانده، میبینن تو همین چند روزی که اینجا اردو زدن او بالای خیمه فرمانده سپاه اسلام آمده، چند تا پرنده اونجا لونه کردن، جوجه داره میخواد تخم‌گذاری کنه حیوان. ببینین وسط جنگ میگن آقا روی یکی از چادرای سپاه ما پرنده اومده لونه کرده میخواد تخم‌گذاری کنه، چادرها رو هم داریم جمع میکنه، تازه این چادر فرماندهی هم هست، چیکار کنیم؟ گفتن کل سپاه اردو کشی کنه بره، این چادر رو جمع نکنیم بذاریم باشه. گفتن آقا چادر فرماندهیه، خیمه مخصوص فرماندهی، گفت اب نداره، این خیمه باشه همینجا، یک نفر نیرو باشه تا این جوجه هاش، این تخم ها، جوجه ها از تخم بیان بیرون باشه تا پرواز کنن. یعنی حالا طول کشید، توش کشید، بعدن این دستگاه خیمه رو بعد جمع کنیم پشت سر ما، بیاید به ما ملحق بشید. اینا در وسط جنگ و جهاد، وسط جنگ و جهاد یعنی چی؟ برخورده که خیمه فرمانده رو بذار باشه تا این جوجه ها از تخم بیان بیرون. فرمودن اگر کسانی توانستند حق رو بشناسند و حق حق رو به جا بیارند، دیگه خودبین نیستن، خدابینن، و اونا تنها کسانی هن که حقوق خلق رو اعم از انسان و غیر انسان دقیق رعایت میکنن. اونا به خاطر حق نگران خلقن، خادم خلقن. پیامبر فرمود من نمیخوام به من هی توجه کنید، من آیت الله، آینه خدا، مرآت الله هم، من انگشت اشاره هم، من آمدم شما رو به خداوند توجه بدم. یک کسانی خب راجع به پیامبر اکرم در زمان خودشون شروع کردن حرفای با فراتر از پیامبر، یعنی نسبتای خدایی و اینا، که آقا شما به کدوم خدا اشاره میکنی؟ خودت خدایی، این اخلاقت، این محبتت، این بزرگواریت، این فداکاریت. پیامبر فرمودن، حالا سریع هم نمیگفتن ولی گاهی از حرکات و رفتاراشون جوری بود که پیامبر احساس کردن مثل که اینا به جای که از طریق من به خداوند توجه کنن، دارن به خود من بیش از اندازه توجه میکنن. یعنی طریقیت داره میشه موضوعیت. فرمودن لا ترفعونی فوق قدری، قدر و منزلت منو بشناسید. خیلی مهمه، پیامبر کم کسی نیست، یه استثناست در تمام تاریخ بشر. دیگه نه قلبی مثل قلب پیغمبر، نه روحی به لطافت او، نه قلبی به وسعت او قلب، نه شخصیتی به کرامت او، نه پیدا شده نه پیدا خواهد شد. در این حال ایشون میفرماد لا ترفعونی فوق قدری، منو از حد خودم بالاتر نبرید. نکنه اون حرفایی که راجع به عیسی پسر مریم گفتند راجع به من بزنید. فتقولوا فی ما قالت النصارى فی المسیح، به جایی که بگن بنده برگزیده خداست، به جایی که بگن کلمه خدا کلمت الله، به جایی که بگن روح الله معجزه بزرگ خدا و پیامبر بزرگ خداست، یه مرتبه گفتن خود خداست، پسر خداست. یه وقت شروع نکنین راجع به من یه حرف رو زدن. فان الله اتخذنی عبدا قبل ان یتخذنی رسولا، من پیش از اون که رسول خدا باشم عبد اوم، من اول به بندگی رسیدم بعد رسالت.
افتخار اول من بندگی خداست. خدا لطف کرد به خاطر اینکه به اوج بندگی رسیدم اوج رسالت رو به من داد. هر چی میخواین از من تعریف کنید راجع به بندگی من حرف بزنید، نه خدایی من. اون اشتباهی که مسیحیان راجع به مسیح کردن پس از او تحریف و مغالطه ای که شد، لا تترونی کما اترت النصارى ابن مریم، اون تعریفایی که مسیحیان در باب عیسی پسر مریم کردن، سلام الله علیه ما کردن، در مورد من نکنید. انا عبد، انما انا عبد، من بنده ام، من فقط بنده ام. فقولوا عبد الله و رسوله، اول بگید عبد خدا بعد بگید رسول خدا. خب ببینید دارم میگه من پیامبر اکرم که همه کسه، همه تاریخه، داره میگه من هیچ کسم در محضر خداوند، من هیچ کسم. میخواید از من تعریف کنید؟ از هیچ بودن من در محضر خدا تعریف کنید. در محضر او چون هیچ شدم، بزرگترین رسالت او به من سپرده شد. این پیامبر اکرم، این نگاهش قبل از اسلام، این جزیره العرب مثل این فرهنگ غرب الان بود. میدونید مکه و مدینه، شهر حجاز، این غرب و شرق الان بود. یکی سکس و مسائل زنا و لواط و مسائل جنسی، فساد جنسی، یعنی خانواده ای نبود. اصلا ما یه علمی پیدا شده بود اونجا به نام قیافه شناسی، به جای علم ژنتیک الان، که از رو قیافه بفهمن کی بچه کیه. الان میگن، یه وقتی تو اروپا یکی از دوستان اونجا درس میگفت، اینجا یک ضرب المثلیه توی شهر، میگن مردم معمولا مادراشونو میشناسن، ولی هر مردی که تو خیابون ببینی ممکنه باباش باشه، نمیدونن باباشون کیه. تو حجاز جاهلیت قبل از اسلام همینطور بود، سر بعضیا دعواست که باباشون کیه. مثلا این زیاد ابن ابی، پدر ابن زیاد، میگن زیاد ابن ابی، یعنی زیاد پسر باباش، چون باباش معلوم نیست کیه. بعد معاویه گفت بابا جون، بابای تو بابای خود منه، ما با هم داداش، مامانت مادرت با مردای مختلفی بود، ولی تو بچه بابای منی، که یکی از بدعتهای معاویه ای بود. خب این به لحاظ سکس و فحشا، زنات، همجنس بازی، این چیزا توی حجاز بود، مثل غرب و شرق الان، مثل الان دنیا. دوم قمار بود. الان هم یکی از بزرگترین منابع پول سرمایه‌داری غرب در آمریکا و جهان قماره. سوم جنگ و خشونت بود، مثل آب خوردن هم دیگر رو میکشته، خوشکینه های جاهلی. الان هم همینه، دنیا پر از جنگ و خشونت. چهارم شرک بود، الان هم شرکه. یعنی اصلا شما اگه میخواید بفهمید زمانی که پیامبر اکرم آمدن تو حجاز چه جامعه ای بود، همین جامعه الان دنیا بود، فقط ابزارش، تکنولوژیش ابتدایی تر بود. یعنی شما هواپیما و تلویزیون و اینا رو حذف کن از توش، او جامعه همین بود که الان تو دنیا حاکمه. لذا همونقدر که اون موقع به پیامبر احتیاج بود، الان همونقدر بلکه بیشتر به پیامبر احتیاج. نگو عصر دین تمام شده، عصر پیامبر جدیدی تمام شده، نه که عصر پیامبری نیاز به پیامبر و عصر تعالیم دین تمام شده. امروز بشر به همون دلیلی که عصر جاهلیت به تعالیم پیامبر احتیاج داشت، به همون دلیل احتیاج داشت. چون امروز هم مشکل چیه؟ همون حذف حق و تحقیر خلق. الان هم همونه، اون موقع همین بود، ابزارش فرق کرده. میدونین هارون بزرگترین قدرت تمام جهان بوده. این جمله که میگن ملکه انگلیس گفته که، امپراتور انگلیس گفته که خورشید بر سرزمین های ما همیشه میتابه، یعنی اگه شرق باشه شرق، غرب بره غرب، ما غرب و شرق عالم، ما مستعمره داریم. این جمله مال هارونه، اصلا ملکه انگلیس حرف هارون رو تکرار کرد. این جمله رو اولین بار هارون گفت. گفت خلافت اسلامی، خلافت بنی عباس، دیگه کل کمربند کره زمینه. ما خود ابرقدرت، تک ابرقدرت جهانیم، یعنی بزرگترین قدرت جهانه. موسی بن جعفر، علی بن موسی رضا با هم کسایی طرف بودن. موسی بن جعفر تو زندانه این آدم شهید شده. زمینه که به شما بگم موسی بن جعفر باز از علی بن موسی رضا، از فرزندش مظلوم‌تره. موسی بن جعفر چندین سال تحت تعقیب مخفی بودن، مثلا فقط یک نمونه من به شما بگم، سرویس اطلاعاتی هارون که قوی ترین سرویس اطلاعاتی جهان بوده، چند سال رد موسی بن جعفر رو با اینکه 100% تحت مراقبت بودن گم میکنه، که هارون چند نفر از مسئولین اطلاعات رو بازداشت کرده، مجازات کرده، عرض کرده که چطور این همه پول بهتون میدم، یکی از خطرناکترین آدم هاست، من از روم و شرق و غرب و چین و هند نمیترسم، از این میترسم، خب مراقبش باشین. این همه حکومتیه که خواستن بازی کنن، به موسی بن جعفر گفتن آقا بیاید این فدک بگید مرزاش کجاست، ما دعوامش که از فدک شروع شده، ما فدک رو بدیم تقدیم کنیم، ما همه یه خانواده پسر عموهای همین. موسی بن جعفر گفتن من مرزای فدک رو بدم شما تحویل نمیدی؟ گفت چرا آقا، به خدا قسم همینجا شاهد میگیرم، شما بگو فدک هر چی. بعد با خودش گفت حالا فرزن ایشون چند هکتار اضافه میگه دیگه. موسی بن جعفر گفت مرزهای فدک از مرزهای چین و هند تا مدیترانه است و از ماوراء النهر آمودریا تا کجا؟ تا شمال آفریقا. هارون یه مرتبه تکون خورد، گفت عجب، من راجع به حکومت مگه از شما پرسیدم؟ یعنی گفت آقا، موسی بن جعفر گفت فدکی که ما سرش دعوا داریم اینه، نه سر یه قطعه زمین، اصلا دعوای ما سر زمین نیست با کسی. و الا چرا امیرالمومنین وقتی به حکومت رسید فدک رو، بله، چرا فدک رو بر نگردون به اهل بیت، گذاشت تو بیت المال باشه، با این که مال بیت المال نبود، برای که امیرالمومنین می‌خواست بگه آقا دعوای ما سر این چیزا نیست. که موسی بن جعفر گفت فدک، ما فدک می‌خوای بده کل حکومت، ما تو حق نداری حکومت کنی، بحث حقوق مردمه، بحث کل امت اسلامه. هارون گفت نه دیگه، اگر مرز فدک ایناست هم نباشه دست شما بهتره. جالب، نیروهای سرویس اطلاعاتی نقل میکنه این زمانی که امام رضا در مدینه جوانن دارن رهبری میکنن، موسی بن جعفر تحت تعقیبن، سرویس اطلاعاتی هارون گزارش، حکومت گزارش میده، یه وقت میگه کجا، میگه آقا گزارش داریم موسی بن جعفر تو اردن شام، اردن و به اصطلاح سوریه اونجا دیدنش. باز چند ماه گم میشه، میگن کجا، میگن موسی بن جعفر رو تو ایران دیدن، تو استانای مرکزی غرب ایران دیدن. سه تا گزارش راجع به موسی بن جعفر برید ببینید، اینا تو منابع هست. بعد یک جا گزارش داره که ایشون نزدیک یمن دیدنش، ایشون داشته مخفیانه قرارگاه های جهانی رو رهبری میکرد، علی بن موسی رضا هم تو مدینه علنی کار میکردن. خب حالا حضرت رضا 20 سال بعد از شهادت موسی بن جعفر رهبری کردن. راجع به مادر ایشون وای میگن نجمه توکتم، هم شخصیت مادر امام رضا رو اغلب نمیشناسن، بپرسید اصلا یک زن فوق العاده، یک زن، زندگی ایشونو ببینید چی بوده، این زن چه زن بزرگی است که علی ابن موسی رو تربیت میکنه، هیچی همجور اسم و اینا. خب سال 201 بخش مهمی از جهان اسلام افتاده دست برادران و عموها و پسر عموهای امام رضا، یعنی بچه های موسی بن جعفر قیام کردن، 7-8 تا حکومت علوی تشکیل دادن، تقریبا نصف مناطق رو از حکومت جدا کرده بودن. وقتی مأمون آمد امام رضا رو بازداشت محترمانه کرد آورد، چندین منطقه از دستش رفته بود و بزرگترین خطر و دشمن شیعه بود. خوارج باش می‌جنگیدن، گروه‌های دیگه هم بودن، در ایران هم بودن، و الا اینا با ایران و اینا. هارون که می‌دونید اصلا هارون ایرانیه کلاً، هارون بچه تهرونه، هارون توی ری به دنیا آمده، توی مشهد هم از دنیا رفته. و اینم که میگن اینا عربا ضد ایران، بنی عباس حتی زمان بنی امیه که نجات پرستی داشتن، چرا شده به بنی عباس که اصلا حکومتشون ایرانی بود، تمام آداب و رسوم ایرانی، لباس پادشاهان ایرانی قبل از اسلام، معماری ایرانی، عید نوروز، عید چی، تمام اینا رو حکومت ها بنی عباس اینا میگرفتن. اصلا اونا دعوای عرب و عجم نداشتن، بنی عباس مخصوصا، خودشون اصلا اغلب ایرانی ها بودن، ولی با اهل بیت دشمن بودن. مردم ایران طرفدار اهل بیت بودن بسیاریش، و این از ترس مردم آمد سراغ امام رضا. امام رضا چند وقت خراسان بودن، مرو بودن، بله، 2 سال. اول قرن 3 امام رضا رو آوردن، 201 هجری تا 203 که ایشونو شهید کردن. کی شهید کرده؟ وقتی هر کاری کرد که از امام رضا آبرو بگیره و به دست امام رضا شیعه رو کنترل و حزم یا حذف کنه، و نتونست، درست عکسش شد. حضرت رضا به حکومت او هیچ مشروعیتی ندادن، نشون دادن این نامشروعه، اما از امکانات حکومت به نفع خط توحید و شیعه استفاده کردن. شیعه زیرزمینی که زمان موسی بن جعفر یکی یکیشون مثل چریک تحت تعقیب بودن تا شکار بشن، امام رضا کاری کرد که علنی آمدن به عنوان یک بخش نهاد حکومتی رسمی تریبونای حکومتی رو گرفتن. مأمون مجبور بود تحمل، مأمون معتزلی بود، شیعه نبود، ولی اهل حدیث که با معتزله دعوا داشتن هر کس با اونا نبود برای که بگن دشمنه، به سبک دوران اموی میگفتن اینا شیعه. 201 ایشون آمدن مرو، 2 سال جنگ و گریز اینا با هم ادامه داره، امام رضا و مأمون. مأمون شکست میخوره، میبینه کل پروژهش معکوس شد، هیچ چاره ای و راهی نمیبینه جز شهادت امام رضا علیه السلام و ترور ایشون، و این کارو میکنه. کی؟ وقتی که حکومت 2 شقه شده، یک شقه در بغداد شاخه عربی بنی عباسن، یک شاخه در خراسان و مرو شاخه ایرانی بنی عباسن، و ای با برادرش که 5 سال حکومت کرده جنگیدن، برادر خودش رو کشته. مأمون مادرش ایرانی است، او مادرش جزء قبایل عربه. یه مرتبه بهش میگن آقا شما آمدی گوشه جهان اسلام، جهان اسلام تا شمال آفریقا و جنوب اروپا، شما آمدی درست لب این مرز خراسان مرو اینجا جاش کل حکومت از دست میدی. اولا که 7-8 نقطه رو شیعه گرفته، حکومت برای خودش تشکیل داده. شاخه بغداد بنی عباس هم با شما مشکل دارن، تو باید برگردی بغداد، ولی دیگه نمیتونه با علی ابن موسی برگرده. سر راه که داره میره، امام رضا رو اینجا اون وزیر ایرانیش هم تو سرخس میکشه، که او دنبال جنگ قدرت خودش بود. از رضا هم اینجا میزنه چون داره برمیگرده بغداد، که برگرده و سالها کل خلیفه اصلی کل بنی عباس بشه. امام رضا علیه السلام اینقدر کارشون سخت بود، وقتی که پدر موسی بن جعفر پدر ایشون شهید شدن، شیعه چون دستش ازشون کوتاه، امام موسی بن جعفر زندگی مخفی داشت، حتی غیر از زندانش هم خیلی وقتا مخفی بودشون، زیرزمینی یک چریک بود اصلا. رابطه ها قطع شد وقتی موسی بن جعفر شهید شد، شیعه دچار انشقاق شد. بعضیا گفتن موسی بن جعفر رفته غیبت، مهدیه، مهدی موسی بن جعفره، مهدی موعود ایشونه و ایشون شهید نشده و برمیگرده و ما احتیاجی به علی ابن موسی نداریم. عصر غیبت شروع شده، یعنی تا این حد گروه واقفیه یک انشعاب بزرگ تو شیعه اتفاق افتاده، که بعدم اینا سرگردان شدن و شکار حکومت شدن و شکار فرقه های انحرافی شدن. و امام رضا علیه السلام در مورد اینا فرمودن که اینا در حیرت و گیجی تو تاریکی دارن همینطور زندگی میکنن و آخرش هم در کفر میمیرن، حتی همین مقداری که الان ایمان دارن همین هم حفظش نمیکنن. وقتی رفتی تو لجبازی های فرقه ای، اولش اگه مؤمنم بودی آخرش کافر میمیری. شما همین نمونه ها رو زمان خود ما ندین، این منافقین رو اینایی که سنتون کمه نمیشناسین، اونا که سنشون بیشتره، بعضی از لیبرالای مذهبی مجاهدین خلق، اینا زمان شاه و اول انقلاب آدم های سوپر مذهبی و سوپر انقلابی بودن، میگفتن امام به اندازه کافی ضد آمریکایی نیست، این منافقین میگفتن. کارشون به جایی رسید که یونیفرم ارتش آمریکا رو میپوشن، از عربستان و اردن و اسرائیل حقوق میگیرن. امام رضا فرمود همینایی که الان هی یه مرتبه موسی بن جعفر مهدیه غیبت شده، میگه آقا مهدی، خود ایشون بهش میگن، میگه من مهدی نیستم، ادامه بدید مسیر رو، با من بیاید. یه مرتبه مهدی بازی و اینا شروع میکنید و بعدم ساز خودتون رو میزنین، هرچی هم باهاتون حرف میزنن اثری نداره، آدمای لجباز و مقدس نما و اینا. فهمیدن شما آخرش بیدین میمیرید، حالا مقدس بازی در میارید، بعد کافر میمیرید. و همین اتفاق افتاد. یه عده قلات شیعه پیدا شدن که گفتن موسی بن جعفر خدا بوده، امام صادق خدا بوده، من او فلانی پیغمبرشه، کی کجاست، فرقه ممتوره. یه عده از شیعه ها رفتن قائل به حلول و تناسخ و اینا شدن. یه دست یک همچی جریان های اتفاق افتاده. ممتوره بهشون میگفتن، چون عرب کلاب ممتوره، کلب ممتوره، این سگه که تو بارون، سگ خیسه بارون خورده چجوریه، گفتن اینا مثل اون سگای بارون دیده هم که همجو حیران زیر بارون ایور میرن ایور میرن. یعنی یک همچی انشعابات و انحرافات و سرگردانی هایی به وجود آمده. و السلام علیکم و رحمت الله.